جریان ویروس کرونا. توصیفی است که برخی مسئولان بهداشتی ایران از وضعیت شیوع این ویروس مرگبار در ایران به کار می‌برند و دلایلی برای آن برمی‌شمارند.
نکنید که این در واقع ریسرجنس یا در واقع این طغیانی که در مورد ویروس در کشور ما اتفاق افتاده از جمله الان در شهر تهران، این فقط یک عامل داره، مطمئناً بیش از چند عامل داره. مثلا من یکیشو گفتم، جهش ژنتیکی که ترانسمیسیبیلیتی رو در واقع 3 تا 9 برابر افزایش داد. خب دو، مردم بعد از اینکه توی فروردین و اردیبهشت در واقع ما تونستیم بیماری رو در واقع به یه وضعی برسونیم که کنترل شده بشه، طوری بود که خیلی از بخشای کرونا رو تعطیل کردیم ما، یعنی و بیمارستانا یکی میگفتن آقا جشن میگرفتن
همه چی داره خوب پیش میره
بعد فلان، مردم دیگه ترسشون از کرونا ریخته شد.
در حالی که رئیس ستاد مبارزه با کرونا در تهران درباره موج‌های بعدی شیوع ویروس سخن می‌گوید، وزارت بهداشت روز گذشته شمار مبتلایان را بالاترین شمار تا یک ماه گذشته اعلام کرد. اما وزیر بهداشت ایران می‌گوید پیش از آغاز موج دوم شیوع کرونا، این کشور موفق به کنترل شیوع ویروس در موج اول شده بود و دلایلی هم برای آن برمی‌شمارد.
فاز اول که توانستیم در کمتر از 50 روز مرگ و میرها رو به نزدیک 30 در روز و استانهامون رو به وسعت کشور تقریبا به سمت استانهای سفید ببریم، یکی از ابعادش بسیج ملی مبارزه با کرونا بود.
و ماجرای برگزاری کنکور سراسری همچنان یکی از مسائل مطرح شده در ایران با توجه به شرایط کنونی بیماری کووید 19 است. مسئله‌ای که تا کنون حل نشده باقی مانده است.
که جلسه فوق‌العاده امروز تشکیل بشه که با این جلسه تشکیل شد و در حضور 3 نفر از وزرای محترم، وزیر محترم علوم، وزیر محترم بهداشت درمان آموزش‌پزشکی و وزیر محترم ورزش و جوانان، معاونین وزرای محترم وزارتخانه آموزش پرورش حضور داشتند، دستگاه‌های مختلف، دانشگاه آزاد، بالاخره موافقین مخالفین صحبت‌هایی رو کردند، نگرانی‌های خود را مطرح کردند. جمع‌بندی این بود که خب نمایندگان مخالف حرفاشونه که زدن، خب اعتقاد داشتن که در این زمان کنکور رو برگزار نکنن، موافقی میگفتن که خب برگزار بشه و دلایل خودشون اقامه کردن که مبنی بر این که رفته رفته فضای کرونا بدتر خواهد شد، مخصوصا در پیک که در پاییز پیش بینی میشه.
اما در جهان اکنون آمریکای لاتین بدترین وضعیت را دارد. شمار جانباختگان در اثر ابتلا به ویروس کرونا در این منطقه مرز 200,000 تن را شکست. در آمریکا بسیاری از مردم برای حفظ فاصله گذاری اجتماعی به رفت آمد با موتورسیکلت روی آورده اند، تا جایی که فروش این وسیله نقلیه بیش از حد انتظار رونق گرفته است.
اینطوری از تماس با افراد دوری می کنم، نیازی ندارم توی اوبر بشینم یا قطار و اتوبوس، این خیلی بهتره.
فرانسه تست کرونا در فرودگاه از تمام مسافرانی که از مناطق پرخطر می آیند را اجباری کرده. با این وجود خطر ویروس در سطح جهانی حتی در مناطقی که موفق به کنترل نسبی آن شده اند کاهش نیافته.
بسیاری از ابهام‌های علمی حل شد و همچنان بسیاری نیازمند پاسخ هستند، اما نتایج اولیه پژوهش‌ها این تصویر را نشان می‌دهد که همچنان اکثر ساکنان جهان در معرض این ویروس هستند، حتی در مناطقی که با اپیدمی شدید روبرو بودند.
و در حالی که در هند دوستداران آمیتاب پاچان، ستاره سینمای بالیوود، بهبودش از بیماری کووید 19 را جشن می‌گیرند، در اسرائیل تظاهرات علیه نخست وزیر از جمله به خاطر سیاست‌هایش در مقابله با ویروس کرونا شدت گرفته است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
کرونا آموزش 1 میلیارد کودک در جهان را مختل کرده. این آمار را سازمان ملل متحد منتشر کرده است. این عدد جدا از حدود 250 میلیون کودکی است که پیش از شروع کرونا امکان رفتن به مدرسه را نداشتند. بنا به این گزارش، ویروس کووید 19 باعث شده که مدارس در حدود 160 کشور جهان بسته بماند. سازمان ملل میگوید که تعطیلی مدارس بر 94% از جمعیت دانش آموزی جهان تأثیر گذاشته و این رقم در کشورهای کم درآمد تا 99% تخمین زده شده است. برای کاهش این تأثیرات بسیاری از کشورها به آموزش اینترنتی روی آوردند، اما گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که این امر به شکاف هرچه بیشتر بین فقیر و غنی دامن زده است.
دانش آموزان عزیز پایه‌ی
ششم، سلام. نمونه‌اش ایران. رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ایران، اعلام کرده که عدم دسترسی به تبلت و گوشی باعث شده که 4,718,000 دانش آموز در شبکه شاد، یعنی شبکه آموزشی دانش آموزی، عضو نشوند.
درست شد؟ به اضافه یک.
حالا در ایران نه تنها تعطیلی مدارس و عدم دسترسی به تبلت و گوشی، بلکه کمبود یا نبود دسترسی به اینترنت هم این بچه ها را از تحصیل باز می دارد. بنا به آنچه سازمان ملل متحد اعلام کرده، شیوع ویروس کرونا تنها بر مدارس تأثیر نگذاشته و قرنطینه و تعطیلی ها دست کم 40 میلیون کودک را از رفتن به کودکستان ها هم محروم کرده. ویروسی که نه تنها جان کودکان را به خطر انداخته، بلکه آینده آنها را هم نشانه رفته است.
میخواین در آینده چه کارشین؟
من خلبان.
به خلبان. آقا پلیس،
مهندس برق،
به به خواننده، دکتر میخواد بشه آقا مبین.
رویا ملکی، رادیو فردا،
پرستار. آفرین.
آمار فوتی‌ها زیاد شده، بعد هنوز مراکز ها خیلی هاشون به عنوان سکته قلبی، خیلی هاشون به عنوان سکته مغزی، خیلی هاشون به عنوان مثلا دلایل دیگه مثلا میذارن توی غرب، نمیگن، یعنی آمار اونجوری که باید باشه نمیگن، ولی کرونا واقعا خطرناکه. همه 99% از این عوامل علتش کرونا هستش.
گورستان امامزاده بی بی سکینه کرج، تصاویر اختصاصی رسیده به رادیو فردا، تصاویری از گورهای زیادی که به تازگی میزبان جانباختگان شده اند و گورهای آماده میزبانی. برخی مردم بر این باورند که اکثر گورهای جدید متعلق به جانباختگان در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا هستند. تحقیقات اختصاصی رادیو فردا و محاسبات ما از زمان آغاز همه‌گیری حاکی از آن بود که شمار جانباختگان و مبتلایان کرونا در ایران بسیار بیش از آمار رسمی دولتی است. این تحقیقات که مبتنی بر داده‌های منابع بیمارستانی، محلی و استانی بود، در رشته گزارش‌های منتشر شد تا اینکه حکومت با اعمال محدودیت‌های گسترده جلوی انتشار هر گونه آمار از سوی نهادهای مختلف غیر از وزارت بهداشت را گرفت تا امکان انجام چنین تحقیقاتی وجود نداشته باشد و دولت تنها مرجع آمار و ارقام باشد. اکنون همچون اکثر مناطق ایران، کرج شاهد وضعیتی قرمز به لحاظ شیوع ویروس کرونا است.
فکر کنم بیمارستان باهنر هستش، بیمارستان کوثر هستش، با بیمارستان سارالله هستش که هیچ کدوم متاسفانه جای بستری واسه مریضا ندارم. ما 90% کارمون، چون که تجهیزات پزشکی هستیم، 90% مردم میان از ما کپسول یا مانومت تهیه میکنن، به قولی یا گفتنی تهیه میکنن، بعد میبرن توی خونه بستری میشن.
بیمارستان هایی که تخت هایشان پر شده از بیماران مبتلا به ویروس کرونا. بنابر گزارش ها و سخنان شهروندان که به رادیو فردا رسیده، در کرج نیز وضعیت به همین شکل است، تا جایی که حتی توصیه می شود بیماران را در خانه بستری کنند.
اتفاقا من میگم الان مثلا چند وقت پیش یکی از دوستام عروسی گرفت، لطفا مشخصش خودم زدم، فردای عروسیش هم خودش هم خانومش کرونا گرفتن، خودش رفت بیمارستان بستری شد ولی خانومش رو نتونست بستری کنه. میگم اصلا تو راهروهای بیمارستان هم حتی تخت چیزا بودن ولی جا نبود، که دکتر همش گفته بعد خانتو بعد خونه ولی خیلی بهتره، راحت‌تر ازش میتونی پرستاری کنی که راحت‌تر درمون کنیش. جا نداره واقعا، بیمارستانم جا نداره. الان میگم حتی دو سه تا بیمارستان تو کرجستان که پرن، هیچکی پذیرش نمیکنه. خونه هم که میخواد بره الان باید اکسیژن بخواد از کجا، همسایه بغلی میگه نزدیک 1700 شده خود دستگاهش.
بستری در خانه نیازمندی هایی هم دارد، به ویژه اگر عوارض ناشی از کرونا از حدی فراتر رود و این خود روندی هزینه بر است و با اوضاع کنونی اقتصادی و معیشتی در ایران فشار را بر شانه بیماران و خانواده هایشان دوچندان می کند.
حالا چجوری خود درمانی کنه؟ حالا من میتونم اجازه دارم قیمتشو بگم؟ اینجا مریض داریم، اینجا رفته دستگاه اجاره کرده 6 میلیون، 6 میلیون اجاره کرده برای مادرش. اینا کجا بیاره یه آدم بازنشسته؟ اون مراجعه نکنه دستگاه تنفسی کجا بیاره؟ این اصلا باید فکری براش بشه. برای ما این امکاناتی که ما داریم، با این امکانات فرامونی که هستش از نظر مالی، این همه منابع، به نظرم چیز زیاد پیچیده ای نیست برای تهیه کردن.
در هر صورت آنچه روشن است ویروس کرونا در ایران باز هم خیز برداشته و حالا سهمگین‌تر از دوره آغاز همه‌گیری قربانی می‌گیرد. اگرچه وضعیت در خیابان‌ها عادی‌تر از زمان آغاز همه‌گیری به نظر می‌رسد، شاید دلیلش نبود سختگیری‌های دولتی باشد. سختگیری‌هایی که به گفته مراجع بهداشتی لازم است، اما شخص حسن روحانی رئیس جمهور ایران از روز اول مخالف سفت و سخت آن بود. اما دلیل این خیز دوباره چیست؟ انتقادهای زیادی از سوی ناظران، نهادهای حقوقی و حتی بسیاری مردم مطرح شده که سیاستهای حکومت را عامل وضعیت کنونی می‌دانند.
یعنی تمام اینا، یعنی این بخش کرونا رو اگر بتونن، حالا عقل ناقص من اینو میگه، من تو جایگاه خودم دارم حرف میزنم دیگه، من تو جایگاهی نیستم که بخوام نظر بدم که، ولی اگر بتونن همین بخش کرونا رو بتونن کنترل کنن، بتونن مدیریت کنن، که این اول سال واقعا مدیریت کردن، یعنی همه دست به دست هم دادن مدیریت کردن، داشت نتیجه میگرفتیم. ولی الان طوری شده دیگه داریم به بخشای دیگه داره فشار میاد، یعنی اون ضرر و زیاناش داره کم کم داره خودش رو نشون میده.
بسیاری در این حال در نبود سیاست مشخصی در مبارزه با کرونا بر این باورند که مردم خودشان می توانند در مهار بیماری کووید 19 تأثیرگذار باشند.
به نظرم بیخیال بودن مردم و مهم نبودنشون که مثلا کرونا بگیرن یا نگیرن مثلا مهم نیستش در اصل. مردم باید رعایت کنن تا وقتی که واکسنش ساخته بشه، تا جایی هم که میتونن و به دلایل علکی نیان بیرون مثلا برای گردش، تا جایی که میتونن فقط برای کارهای ضروری یه تایم کوتاهی بیان بیرون و کارش انجام بدن و برن. به نظرم مثلا یکی که الان میمیره واسش خط میگیرن، اون شخص اصلا راضی نیستش که همه کرونا رو بگیرن، تو واقعا خیلی خطرناکه. مثلا این کارو نکنیم بهتره، مثلا ختمینه گرفته نشه، یا عروسی هم میشه بعدها گرفتش موقعی که شرایط بهتر شد. به نظرم فعلا که شرایط خوبی نداره این کارو انجام ندیم، یعنی مراسمی گرفته نشه.
در چنین شرایطی آنچه بیش از پیش خود نمایی میکند سنگین تر شدن فشار زندگی بر شانه مردم است.
خارج که گرون، کار که نیست، از یه طرف مریضی، از یه طرف اضافه بر سازمان خرج تراشیده شده، نمیدونم ماسک و مواد شوینده و ضد انفولی کننده و
دولت در این باره هم از ارائه بیمه بیکاری و بسته های کمکی سخن گفته، سخنانی که بسیاری میگویند در حد وعده باقی مانده.
اینو باید مسئولین یه فکر بکنن، همجوری که میگن بیمه بیکاری، آقا با گفتن که درست نیستش، حالا 4 نفر وسط میرن میگیرن، بقیه چی؟ طرف اومده فایل گذاشته تو املاک، فایل گذاشته، زنگ میزن آقا کنسلش کن، من چی بفروشم، چی بخرم، یا اجاره بدم خودم چی کار کنم؟ اونا مشکلات خودشونو دارن. یعنی
و این روزها آن گونه که گزارش ها حکایت می کند بیمارستان ها و گورستان ها از شلوغ ترین اماکن کشور هستند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
آتش سوزی های استرالیا در سالهای 2019 تا 2020 زندگی حیوانات زیادی را دگرگون کرد. گرم شدن کره زمین تابستانهای استرالیا را طولانی تر و میزان خشکسالی را بیشتر کرده است. تقریباً 3 میلیارد کوالا، کانگورو و سایر حیوانات بومی استرالیا در آتش سوزی های سالهای اخیر کشته یا آواره شدند. صندوق جهانی طبیعت WWF در یک مطالعه بیان کرد که این آمار 3 برابر بیشتر از برآوردهای اولیه بوده. صندوق جهانی طبیعت روز سه‌شنبه 28 ژوئیه اعلام کرد آتش سوزی های استرالیا در دهه های گذشته بر زندگی بیش از 140 میلیون پستاندار، 2.5 میلیارد خزنده، 180 میلیون پرنده و حدود 50 میلیون قورباغه تأثیر زیادی گذاشته است.
عدد 3 میلیارد ما رو خیلی شوکه کرد. نتیجه تحقیقات در اوایل سال گذشته 1 میلیارد بود که به اندازه کافی شوکه کننده بود. ما می دونستیم آمار بیش از 1 میلیارده. ما سعی کردیم اون زمان محافظه کار باشیم.
زمانی که هنوز آتش سوزی ها در استرالیا ادامه داشت، صندوق جهانی طبیعت تعداد حیوانات آسیب دیده را بیش از 1 میلیارد برآورد کرد. این آتش سوزی ها حدود 11 میلیون هکتار از زمین های سراسر جنوب شرقی استرالیا را نابود کرد. چیزی معادل نیمی از مساحت بریتانیا. آمار اعلام شده شامل حیواناتی است که به دلیل ویران شدن زیستگاهشان آواره شدند. این حیوانات حالا با کمبود غذا و سرپناه مواجهند و یا به زیستگاه جدید منتقل می شوند. زیستگاه‌های جدید معمولاً محل زندگی حیوانات دیگر بوده و حیوانات آسیب دیده‌ای که برای زندگی به آنجا منتقل می‌شوند با چالش‌های زیادی روبرو خواهند شد.
وقتی تعداد زیادی از حیوانات از دست میرن، به احتمال خیلی زیاد تمام تأثیرات زیست محیطی که اونها بر محیط داشتن هم از بین میره. این تأثیرات و عملکردها خیلی مهم هستند. بسیاری از گلها و قارچها برای انتقال گرده‌ها و هاگ‌هاشون به بعضی از حیوانات احتیاج دارند که در صورت نبود اونها چرخشون ناقص میشه. قارچها هم به رشد گیاهان سبز در دوران بعد از آتش‌سوزی کمک میکنند.
محققان میگویند تخریب محل زندگی بعضی از گونه های جانداران را با خطر انقراض روبرو کرده و ممکن است بعضی از گونه ها قبل از تشخیص تهدید انقراض تا حالا از بین رفته باشند. آنها میگویند دلیل افزایش آمار تلفات این است که محققان به جای تمرکز روی مناطقی که بیشترین آسیب را دیدند، حالا بر همه مناطقی که تحت تأثیر آتش سوزی قرار گرفتند تمرکز کردند. سالها خشکسالی در استرالیا بوته ها و درختان را خشک کرد. خشکی پوشش گیاهی استرالیا باعث شد این کشور با یکی از شدیدترین آتش سوزی ها روبرو شود که از ماه سپتامبر 2019 تا ماه مارس 2020 ادامه داشت. تحقیقات در مورد میزان خسارات وارد شده به این مناطق همچنان ادامه دارد و گزارش نهایی اواخر ماه آینده منتشر خواهد شد.
گاف بازی، تفریح خونین و اما پرطرفدار در اسپانیا که بهار و تابستان هر سال گردشگران را به این کشور جذاب می کشند. حالا مشکلات مالی ایجاد شده بعد از شیوع ویروس کرونا و قرنطینه در اسپانیا این گاف بازی را تهدید می کند. طرفداران و گاف بازها برای دوام این بازی ها از دولت درخواست کمک کرده اند. با تعلیق برنامه‌های بازی‌های بهار و تابستان، گاوهایی که قرار بود امسال وارد این میدان‌ها شوند، به کشتارگاه فرستاده شدند. حالا ماتادورها و طرفداران گاوبازی که نگران بقای این سنت هستند، برای نشان دادن اعتراض خود در خیابان‌های شهرهای بزرگ اسپانیا تجمع کرده اند.
ما اینجا جمع شدیم تا حق صنعت گاوبازی رو بگیریم و نشون بدیم که این بازی‌ها به اندازه بخش‌های دیگه فرهنگی کشور مهمند. یادتون باشه که این مهمترین و پرطرفدارترین فستیوال فرهنگی در اسپانیا است و ما هم می‌خوایم همین قدر بهش بها داده بشه.
صدها نفر با پرچم و پلاکارد برای حمایت از این ورزش در خیابان‌های شهر سویل در جنوب غربی اسپانیا جمع شده اند. دولت اسپانیا اجازه از سرگیری فصل گاف بازی را صادر کرده است، اما برای مقابله با شیوع دوباره ویروس کرونا محدودیت‌هایی برای تعداد شرکت کنندگان و تماشاچی‌های این ورزش گذاشته شده است.
definido porque ahora pasa a competencia la comunidad autónoma.
تعداد افرادی که به بازی ها میان هنوز به خوبی مشخص نشده و مدام تغییر می‌کنه، ولی تا 20 ژوئن حدود 30% از تماشاچی‌ها میتونن بیان. اگه تا نیمه ماه ژوئیه این مقدار به 50% برسه، تازه اون وقت میتونیم برنامه خوبی برگزار کنیم.
با وجود اینکه دولت اسپانیا با شروع بازی‌ها موافقت کرده، اما علاقه عموم به این تفریح پرخشونت کمتر شده است. برآورد می شود بیش از نیمی از مردم اسپانیا مخالف برگزاری این بازی ها هستند، اما بعضی از طرفداران آن هم می گویند زندگی و معیشت بسیاری از اسپانیایی ها به این بازی ها وابسته است.
من تو صنعت گاوبازی مشغولم. شرکت من تو میدون بازی ها بادون پخش می کنه. معلومه که برای همین اینجا هستم. از دولت می خوام برای ما راه حلی پیدا کنه، چون تا الان که ما از چیزی خبر نداریم.
معترضان از دولت خواستند مالیات این بازی‌ها را کاهش دهد و در هزینه پرورش گاوها نیز به گاوداران کمک کند. فعالان حقوق حیوانات و مخالفان این تفریح خونین در تلاشند با فشار بر مقامات اسپانیا کمک مالی به این بازی‌ها را از بودجه کشور حذف کنند. با توجه به وضعیت کنونی به نظر صنعت گاوبازی در اسپانیا از روزهای اوج و شکوهش دور و دورتر می شود.
اینجا باغ وحش ماداگاسکار است، در شهر نیژنی نوگورود در غرب روسیه. وقت گردش و تفریح رسیده و این ببر کوچک با دوستش بازی می کند. رفاقت سگ و ببر. شهرزاد نام ببر مادی باغ وحش ماداگاسکار است که در ماه آوریل 3 توله به دنیا آورد. بعد از تولد ببر مادر توله ها را طرد کرد و 2 توله به باغ وحش دیگری فروخته شدند. حالا کارکنان باغ وحش از توله باقی مانده نگهداری می کنند.
خیلی سخت بود، به خصوص هفته اولی که از مادرش جدا شده بود. نمی دونست چرا دیگه شیر مادر نیست و باید به جای شیر بز بخوره. ما به دستور دامپزشک به شیر بز ویتامین و پروبیوتیک اضافه می کنیم و بهش می دیم. وقتی کوچکتر بود 6 بار در روز شیر می خورد. در طول شب هم مراقبش هستیم، درست مثل یه بچه. غذا کم میخوره ولی چند بار میخوره.
حالا که ببر کمی بزرگتر شده، کم کم به رژیم غذاییش گوشت هم اضافه میشود، ولی همچنان غذای اصلی او شیر است. این ببر کوچک تحت نظر دامپزشک است تا وضعیت سلامتش کنترل شود. با اینکه طول ببر دور از مادر و برادرانش تنها مانده، شرایط جسمی خوبی دارد. لیلو، سگ باغ وحش، هم مراقب اوست. بازدید کنندگان می توانند بازی ببر و لیلو را از نزدیک تماشا کنند.
اولین باری که ما یه همچین چیزی رو آزمایش میکنیم. ما یه سگ داریم که رابطه خوبی با بچه گربه ها داره. توی آزمایش سگ رو داخل قفس توله ببرا بردیم. از اون به بعد مراقب توله هاست و با اونا به گردش میاد.
توله ببر باقی مانده نیز به زودی به باغ وحش دیگری فروخته میشود. بسیاری از باغ وحش ها ببرهای بالغ و توله های تازه متولد شده را میفروشند. فعالان حمایت از حقوق حیوانات میگویند جدا کردن ببرها از گروه‌های خانوادگی کوچکشان و تغییر مداوم محیط زندگی آنها سلامت جسمی و روحی این حیوانات را به خطر می‌اندازد. آنها نگهداری و پرورش ببرها در قفس را ظلم به حیوانات و اقدامی غیر اخلاقی می‌دانند. برای حفظ تنوع زیستی، مراقبت از حیات وحش در مناطق حفاظت شده گزینه‌ای بهتر از باغ وحش است.
ناسا به تازگی جدیدترین کاوشگر خود را به مریخ پرتاب کرده. یکی از فناوری‌های مهمی که همراه این مریخ نورد فرستاده شد، ماکسی است. ماکسی یک درخت مکانیکی است که قرار است با هدف تولید اکسیژن در مریخ آزمایش شود. ماکسی تقریباً هم اندازه یک باتری اتومبیل است. این درخت به زبان ساده میتواند مولکول دی اکسید کربن را بشکافد و اکسیژن خالص آزاد کند. 95% از اتمسفر مریخ را دی اکسید کربن تشکیل میدهد.
در سفر به مریخ برای گروه 4 نفره باید حدود 25 تا 30 تن اکسیژن همراهشون بفرستیم. برای چی؟ نه برای تنفس فضانوردان. اون که کار راحتیه. چیزی که براش به اکسیژن نیاز داریم موشکیه که قراره اونا رو از سطح مریخ بلند کنه و به زمین برگردونه. سوخت موشک برای سوختن به مقدار زیادی اکسیژن نیاز داره.
این پروژه با هدف استفاده از منابع موجود در مریخ راه اندازی شده است. از آنجایی که انتقال درختان طبیعی به مریخ برای تولید اکسیژن غیر ممکن است، محققان ماکسی را تولید کرده اند. این وسیله درست مانند یک درخت دی اکسید کربن موجود در مریخ را می گیرد و بعد از یک فرایند شیمیایی هر ساعت حدود 10 گرم اکسیژن تولید می کند.
ماکسی میتونه یک سگ کوچیک رو زنده نگه داره. برای اینکه من و شما بتونیم زنده بمونیم، اونم وقتی آروم نشستیم به ساعتی 20 گرم اکسیژن نیاز داریم. روی مریخ برای یک گروه از فضانوردان در ساعت حدود 2 تا 3 کیلوگرم اکسیژن باید تولید کنیم، نه 10 گرم.
محققان ناسا امیدوارند در طی مأموریت مریخ نورد ماکسی را چندین بار آزمایش کنند و هر دو ماه یک بار آن را برای چند ساعت روشن کنند. ناسا میگوید در آینده برای تولید اکسیژن مورد نیاز فضانوردان باید ژنراتورهایی 100 برابر بزرگتر از ماکسی به مریخ بفرستند. آن هم حداقل یک سال زودتر از سفر انسان ها. با این حال اگر ماکسی موفق عمل کند هنوز مشخص نیست فضانوردان در مریخ چه زمانی بتوانند از ژنراتورهای این چنینی استفاده کنند. ناسا امیدوار است اولین انسان‌ها را تا حدود 15 سال دیگر به سیاره سرخ بفرستد.
ویروس کرونا. توصیفی است که برخی مسئولان بهداشتی ایران از وضعیت شیوع این ویروس مرگبار در ایران به کار می‌برند و دلایلی برای آن برمی‌شمارند.
نکنید که این در واقع ریسرجنس یا در واقع این طغیانی که در مورد ویروس در کشور ما اتفاق افتاد، در جمله الان در شهر تهران، این فقط یک عامل داره، مطمئناً بیش از چند عامل داره. مثلا من یکیشو گفتم، جهش ژنتیکی که ترانسمیسیبیلیتی رو در واقع 3 تا 9 برابر افزایش داد. خب دو، مردم بعد از اینکه توی فروردین و اردیبهشت در واقع ما تونستیم بیماری رو در واقع به یه وضعی برسونیم که کنترل شده بشه، طوری بود که خیلی از بخشای کرونا رو تعطیل کردیم ما، یعنی و بیمارستانای یکی میگفتن آقا جشن میگرفتن،
همه چی داره خوب پیش میره،
بعد فلان مردم دیگه ترسشون از کرونا ریخته شد.
در حالی که رئیس ستاد مبارزه با کرونا در تهران درباره موج‌های بعدی شیوع ویروس سخن می‌گوید، وزارت بهداشت روز گذشته شمار مبتلایان را بالاترین شمار تا یک ماه گذشته اعلام کرد. اما وزیر بهداشت ایران می‌گوید پیش از آغاز موج دوم شیوع کرونا، این کشور موفق به کنترل شیوع ویروس در موج اول شده بود و دلایلی هم برای آن برمی‌شمارد.
فاز اول که توانستیم در کمتر از 50 روز مرگ و میرها رو به نزدیک 30 در روز و استانهامون رو به وسعت کشور تقریبا به سمت استانهای سفید ببریم، یکی از ابعادش بسیج ملی مبارزه با کرونا بود.
و ماجرای برگزاری کنکور سراسری همچنان یکی از مسائل مطرح شده در ایران با توجه به شرایط کنونی بیماری کووید 19 است. مسئله ای که تا کنون حل نشده باقی مانده است.
که جلسه فوق‌العاده امروز تشکیل بشه که با این جلسه تشکیل شد و در حضور 3 نفر از وزرای محترم، وزیر محترم علوم، وزیر محترم بهداشت درمان آموزش‌پزشکی و وزیر محترم ورزش و جوانان، معاونین وزرای محترم وزارتخانه آموزش پرورش حضور داشتند، دستگاه‌های مختلف، دانشگاه آزاد، بالاخره موافقین مخالفین صحبت‌هایی رو کردند، نگرانی‌های خود را مطرح کردند. جمع‌بندی این بود که خب نمایندگان مخالف حرفاشونه که زدن، خب اعتقاد داشتن که در این زمان کنکور رو برگزار نکنن، موافقی میگفتن که خب برگزار بشه و دلایل خودشون اقامه کردن که مبنی بر این که رفته رفته فضای کرونا بدتر خواهد شد، مخصوصا در پیکی که در پاییز پیش بینی میشه.
اما در جهان اکنون آمریکای لاتین بدترین وضعیت را دارد. شمار جانباختگان در اثر ابتلا به ویروس کرونا در این منطقه مرز 200,000 تن را شکست. در آمریکا بسیاری از مردم برای حفظ فاصله گذاری اجتماعی به رفت آمد با موتورسیکلت روی آورده اند، تا جایی که فروش این وسیله نقلیه بیش از حد انتظار رونق گرفته است.
اینطوری از تماس با افراد دوری می کنم. نیازی ندارم توی اوبر بشینم یا قطار اتوبوس. این خیلی بهتره.
فرانسه تست کرونا در فرودگاه از تمام مسافرانی که از مناطق پرخطر می آیند را اجباری کرده. با این وجود خطر ویروس در سطح جهانی حتی در مناطقی که موفق به کنترل نسبی آن شده اند کاهش نیافته.
بسیاری از ابهام‌های علمی حل شد و همچنان بسیاری نیازمند پاسخ هستند. اما نتایج اولیه پژوهش‌ها این تصویر را نشان می‌دهد که همچنان اکثر ساکنان جهان در معرض این ویروس هستند، حتی در مناطقی که با اپیدمی شدید روبرو بودند.
و در حالی که در هند دوستداران آمیتاب پاچان، ستاره سینمای بالیوود، بهبودش از بیماری کووید 19 را جشن می‌گیرند، در اسرائیل تظاهرات علیه نخست وزیر از جمله به خاطر سیاست‌هایش در مقابله با ویروس کرونا شدت گرفته است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
کرونا آموزش 1 میلیارد کودک در جهان را مختل کرده. این آمار را سازمان ملل متحد منتشر کرده است. این عدد جدا از حدود 250 میلیون کودکی است که پیش از شروع کرونا امکان رفتن به مدرسه را نداشتند. بنا به این گزارش، ویروس کووید 19 باعث شده که مدارس در حدود 160 کشور جهان بسته بماند. سازمان ملل میگوید که تعطیلی مدارس بر 94 درصد از جمعیت دانش آموزی جهان تاثیر گذاشته و این رقم در کشورهای کم درآمد تا 99 درصد تخمین زده شده است. برای کاهش این تأثیرات بسیاری از کشورها به آموزش اینترنتی روی آوردند، اما گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که این امر به شکاف هرچه بیشتر بین فقیر و غنی دامن زده است.
دانش آموزان عزیز پایه‌ی چشم، سلام.
نمونه‌اش ایران. رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ایران، اعلام کرده که عدم دسترسی به تبلت و گوشی باعث شده که 4,718,000 دانش آموز در شبکه شاد، یعنی شبکه آموزشی دانش آموزی، عضو نشوند.
درست شد؟ به اضافه یک.
حالا در ایران نه تنها تعطیلی مدارس و عدم دسترسی به تبلت و گوشی، بلکه کمبود یا نبود دسترسی به اینترنت هم این بچه ها را از تحصیل باز می دارد. بنا به آنچه سازمان ملل متحد اعلام کرده، شیوع ویروس کرونا تنها بر مدارس تأثیر نگذاشته و قرنطینه و تعطیلی‌ها دست کم 40 میلیون کودک را از رفتن به کودکستان‌ها هم محروم کرده. ویروسی که نه تنها جان کودکان را به خطر انداخته، بلکه آینده آنها را هم نشانه رفته است.
می‌خواید در آینده چه کار شین؟ یک.
من
خلبان. به خلبان. آقا پلیس،
مهندس برق،
به به خواننده، دکتر میخواد بشه آقا مبین.
رویا ملکی، رادیو فردا،
پرستار. آفرین.
آمار فوتی‌ها زیاد شده، بعد هنوز مراکز ها خیلی هاشون به عنوان سکته قلبی، خیلی هاشون به عنوان سکته مغزی، خیلی هاشون به عنوان مثلا دلایل دیگه مثلا میذارن توی قلب، نمیگن، یعنی آمار اونجوری که باید باشه نمیگن، ولی کرونا واقعا خطرناکه. همه 99 درصد از این عوامل علتش کرونا هستش.
گورستان امامزاده بی بی سکینه کرج، تصاویر اختصاصی رسیده به رادیو فردا، تصاویری از گورهای زیادی که به تازگی میزبان جانباختگان شده اند و گورهای آماده میزبانی. برخی مردم بر این باورند که اکثر گورهای جدید متعلق به جانباختگان در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا هستند. تحقیقات اختصاصی رادیو فردا و محاسبات ما از زمان آغاز همه‌گیری حاکی از آن بود که شمار جانباختگان و مبتلایان کرونا در ایران بسیار بیش از آمار رسمی دولتی است. این تحقیقات که مبتنی بر داده‌های منابع بیمارستانی، محلی و استانی بود، در رشته گزارش‌های منتشر شد تا اینکه حکومت با اعمال محدودیت‌های گسترده جلوی انتشار هر گونه آمار از سوی نهادهای مختلف غیر از وزارت بهداشت را گرفت تا امکان انجام چنین تحقیقاتی وجود نداشته باشد و دولت تنها مرجع آمار و ارقام باشد. اکنون همچون اکثر مناطق ایران، کرج شاهد وضعیتی قرمز به لحاظ شیوع ویروس کرونا است.
فکر کنم بیمارستان باهنر هستش، بیمارستان کوثر هستش، با بیمارستان سارالله هستش که هیچ کدوم متاسفانه جای بستری واسه مریضا ندارم. ما 90 درصد کارمون، چون که تجهیزات پزشکی هستیم، 90 درصد مردم میان از ما کپسول یا مانومت تهیه میکنن، به قولی یا گفتنی تهیه میکنن، بعد میبرن توی خونه بستری میشن.
بیمارستان هایی که تخت هایشان پر شده از بیماران مبتلا به ویروس کرونا. بنابر گزارش ها و سخنان شهروندان که به رادیو فردا رسیده، در کرج نیز وضعیت به همین شکل است، تا جایی که حتی توصیه می شود بیماران را در خانه بستری کنند.
اتفاقا من میگم الان مثلا چند وقت پیش یکی از دوستام عروسی گرفت، لطفا مشخصش خودم زدم، فردای عروسیش هم خودش هم خانومش کرونا گرفتن، خودش رفت بیمارستان بستری شد ولی خانومش رو نتونست بستری کنه. میگم اصلا تو راهروهای بیمارستان هم حتی تخت چیزا بودن ولی جا نبود که دکتر همش گفت بعد خانتو حتی باید خونه ببری، خیلی بهتره، راحت‌تر ازش میتونی پرستاری کنیم که راحت‌تر درمون کنیش. جا نداره واقعا، بیمارستان هم جا نداره. الان میگم حتی دو سه تا بیمارستان تو کرجستان که پرن، هیچکی پذیرش نمیکنه. خونه هم که میخواد بره الان باید اکسیژن بخواد از کجا، همسایه بغلی میگه نزدیک 1700 شده خود دستگاهش.
بستری در خانه نیازمندی هایی هم دارد، به ویژه اگر عوارض ناشی از کرونا از حدی فراتر رود و این خود روندی هزینه بر است و با اوضاع کنونی اقتصادی و معیشتی در ایران فشار را بر شانه بیماران و خانواده هایشان دوچندان می کند.
حالا چجوری خود درمانی کنه؟ حالا من میتونم اجازه دارم قیمتشو بگم؟ اینجا مریض داریم، اینجا رفته دستگاه اجاره کرده 6 میلیون، 6 میلیون اجاره کرده برای مادرش. من کجا بیاره یه آدم بازنشسته؟ اون مراجعه نکنه دستگاه تنفسی از کجا بیاره؟ این اصلا باید فکری براش بشه. برای ما این امکاناتی که ما داریم، با این امکانات فرامونی که هستش از نظر مالی، این همه منابع، به نظرم چیز زیاد پیچیده ای نیست برای تهیه کردن.
در هر صورت آنچه روشن است ویروس کرونا در ایران باز هم خیز برداشته و حالا سهمگین‌تر از دوره آغاز همه‌گیری قربانی می‌گیرد. اگرچه وضعیت در خیابان‌ها عادی‌تر از زمان آغاز همه‌گیری به نظر می‌رسد، شاید دلیلش نبود سختگیری‌های دولتی باشد. سختگیری‌هایی که به گفته مراجع بهداشتی لازم است، اما شخص حسن روحانی رئیس جمهور ایران از روز اول مخالف سفت و سخت آن بود. اما دلیل این خیز دوباره چیست؟ انتقادهای زیادی از سوی ناظران، نهادهای حقوقی و حتی بسیاری مردم مطرح شده که سیاستهای حکومت را عامل وضعیت کنونی می‌دانند.
یعنی تمام اینا، یعنی این بخش کرونا رو اگر بتونن، حالا عقل ناقص من اینو میگه، من تو جایگاه خودم دارم حرف میزنم دیگه، من تو جایگاهی نیستم که بخوام نظر بدم که، ولی اگر بتونن همین بخش کرونا رو بتونن کنترل کنن، بتونن مدیریت کنن، که این اول سال واقعا مدیریت کردن، یعنی همه دست به دست هم دادن مدیریت کردن، داشت نتیجه میگرفتیم. ولی الان طوری شده دیگه داریم به بخشای دیگه داره فشار میاد، یعنی اون ضرر و زیاناش داره کم کم داره خودش رو نشون میده.
بسیاری در این حال در نبود سیاست مشخصی در مبارزه با کرونا بر این باورند که مردم خودشان می توانند در مهار بیماری کووید 19 تأثیر گذار باشند.
به نظرم بیخیال بودن مردم و مهم نبودنشون که مثلا کرونا بگیرن یا نگیرن مثلا الان مهم نیستش. در اصل مردم باید رعایت کنن تا وقتی که واکسنش ساخته بشه، تا جایی هم که میتونن و به دلیل علکی نیان بیرون مثلا برای گردش، تا جایی که میتونن فقط برای کارهای ضروری یه تایم کوتاهی بیان بیرون و کارش انجام بدن و برن. به نظرم مثلا یکی که الان میمیره واسش خط میگیرن، اون شخص اصلا راضی نیستش که همه کرونا رو بگیرن، تو واقعا خیلی خطرناکه. مثلا این کارو نکنیم بهتره، مثلا ختمی نگرفته نشه، یا عروسی هم میشه بعدها گرفتش موقعی که شرایط بهتر شد. به نظرم فعلا که شرایط خوبی نداره این کارو انجام ندیم، یعنی مراسمی گرفته نشه.
در چنین شرایطی آنچه بیش از پیش خود نمایی میکند سنگین تر شدن فشار زندگی بر شانه مردم است.
خارج که گرون، کار که نیست، از یه طرف مریضی، از یه طرف اضافه بر سازمان خرج تراشیده شده، نمیدونم ماسک و مواد شویانده و ضد عفونی کننده و
دولت در این باره هم از ارائه بیمه بیکاری و بسته های کمکی سخن گفته، سخنانی که بسیاری میگویند در حد وعده باقی مانده.
اینو باید مسئولین یه فکر بکنن، همجوری که میگن بیمه بیکاری، آقا با گفتن که درست نیستش، حالا 4 نفر وسط میرن میگیرن، بقیه چی؟ طرف اومده فایل گذاشته تو املاک، فایل گذاشته، زنگ میزن آقا کنسلش کن، من چی بفروشم، چی بخرم، یا اجاره بدم خودم چی کار کنم؟ اونا مشکلات خودشونو دارن. یعنی
و این روزها آن گونه که گزارش ها حکایت می کند بیمارستان ها و گورستان ها از شلوغ ترین اماکن کشور هستند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
آتش سوزی های استرالیا در سالهای 2019 تا 2020 زندگی حیوانات زیادی را دگرگون کرد. گرم شدن کره زمین تابستانهای استرالیا را طولانی تر و میزان خشکسالی را بیشتر کرده است. تقریباً 3 میلیارد کوالا، کانگورو و سایر حیوانات بومی استرالیا در آتش سوزی های سالهای اخیر کشته یا آواره شدند. صندوق جهانی طبیعت WWF در یک مطالعه بیان کرد که این آمار 3 برابر بیشتر از برآوردهای اولیه بوده. صندوق جهانی طبیعت روز سه‌شنبه 28 ژوئیه اعلام کرد آتش سوزی‌های استرالیا در دهه‌های گذشته بر زندگی بیش از 140 میلیون پستاندار، 2.5 میلیارد خزنده، 180 میلیون پرنده و حدود 50 میلیون قورباغه تأثیر زیادی گذاشته است.
عدد 3 میلیارد ما رو خیلی شوکه کرد. نتیجه تحقیقات در اوایل سال گذشته 1 میلیارد بود که به اندازه کافی شوکه کننده بود. ما می دونستیم آمار بیش از 1 میلیارده. ما سعی کردیم اون زمان محافظه کار باشیم.
زمانی که هنوز آتش سوزی ها در استرالیا ادامه داشت، صندوق جهانی طبیعت تعداد حیوانات آسیب دیده را بیش از 1 میلیارد برآورد کرد. این آتش سوزی ها حدود 11 میلیون هکتار از زمین های سراسر جنوب شرقی استرالیا را نابود کرد. چیزی معادل نیمی از مساحت بریتانیا. آمار اعلام شده شامل حیواناتی است که به دلیل ویران شدن زیستگاهشان آواره شدند. این حیوانات حالا با کمبود غذا و سرپناه مواجهند و یا به زیستگاه جدید منتقل می شوند. زیستگاه های جدید معمولاً محل زندگی حیوانات دیگر بوده و حیوانات آسیب دیده‌ای که برای زندگی به آنجا منتقل می شوند با چالش های زیادی روبرو خواهند شد.
وقتی تعداد زیادی از حیوانات از دست می رن، به احتمال خیلی زیاد تمام تأثیرات زیست محیطی که اونها بر محیط داشتن هم از بین می ره. این تأثیرات و عملکردها خیلی مهم هستند. بسیاری از گلها و قارچها برای انتقال گرده‌ها و هاگ‌هاشون به بعضی از حیوانات احتیاج دارند که در صورت نبود اونها چرخشون ناقص میشه. قارچها هم به رشد گیاهان سبز در دوران بعد از آتش‌سوزی کمک میکنند.
محققان میگویند تخریب محل زندگی بعضی از گونه های جانداران را با خطر انقراض روبرو کرده و ممکن است بعضی از گونه ها قبل از تشخیص تهدید انقراض تا حالا از بین رفته باشند. آنها میگویند دلیل افزایش آمار تلفات این است که محققان به جای تمرکز روی مناطقی که بیشترین آسیب را دیدند، حالا بر همه مناطقی که تحت تأثیر آتش سوزی قرار گرفتند تمرکز کردند. سالها خشکسالی در استرالیا بوته ها و درختان را خشک کرد. خشکی پوشش گیاهی استرالیا باعث شد این کشور با یکی از شدیدترین آتش سوزی ها روبرو شود که از ماه سپتامبر 2019 تا ماه مارس 2020 ادامه داشت. تحقیقات در مورد میزان خسارات وارد شده به این مناطق همچنان ادامه دارد و گزارش نهایی اواخر ماه آینده منتشر خواهد شد.
گاف بازی، تفریح خونین و اما پرطرفدار در اسپانیا که بهار و تابستان هر سال گردشگران را به این کشور جذاب می کشاند. حالا مشکلات مالی ایجاد شده بعد از شیوع ویروس کرونا و قرنطینه در اسپانیا این گاف بازی را تهدید می کند. طرفداران و گاف بازها برای دوام این بازی ها از دولت درخواست کمک کرده اند. با تعلیق برنامه‌های بازی‌های بهار و تابستان، گاوهایی که قرار بود امسال وارد این میدان‌ها شوند، به کشتارگاه فرستاده شدند. حالا ماتادورها و طرفداران گاوبازی که نگران بقای این سنت هستند، برای نشان دادن اعتراض خود در خیابان‌های شهرهای بزرگ اسپانیا تجمع کرده اند.
ما اینجا جمع شدیم تا حق صنعت گاوبازی رو بگیریم و نشون بدیم که این بازی‌ها به اندازه بخش‌های دیگه فرهنگی کشور مهمند. یادتون باشه که این مهمترین و پرطرفدارترین فستیوال فرهنگی در اسپانیا است و ما هم می‌خوایم همین قدر بهش بها داده بشه.
میشه. سر کریمی نبودن.
صدها نفر با پرچم و پلاکارد برای حمایت از این ورزش در خیابان‌های شهر سویل در جنوب غربی اسپانیا جمع شده اند. دولت اسپانیا اجازه از سرگیری فصل گاف بازی را صادر کرده است، اما برای مقابله با شیوع دوباره ویروس کرونا محدودیت هایی برای تعداد شرکت کنندگان و تماشاچی های این ورزش گذاشته شده است.
تعداد افرادی که به بازی ها میان هنوز به خوبی مشخص نشده و مدام تغییر میکنه، ولی تا 20 ژوئن حدود 30% از تماشاچی ها میتونن بیان. اگه تا نیمه ماه ژوئیه این مقدار به 50% برسه، تازه اون وقت میتونیم برنامه خوبی برگزار کنیم.
با وجود اینکه دولت اسپانیا با شروع بازی ها موافقت کرده، اما علاقه عموم به این تفریح پرخشونت کمتر شده است. برآورد می شود بیش از نیمی از مردم اسپانیا مخالف برگزاری این بازی ها هستند، اما بعضی از طرفداران آن هم می گویند زندگی و معیشت بسیاری از اسپانیایی ها به این بازی ها وابسته است.
من تو صنعت گاو بازی مشغولم. شرکت من تو میدون بازی ها بادون پخش می کنه. معلومه که برای همین اینجا هستم. از دولت می خوام برای ما راه حلی پیدا کنه، چون تا الان که ما از چیزی خبر نداریم.
معترضان از دولت خواستند مالیات این بازی‌ها را کاهش دهد و در هزینه پرورش گاوها نیز به گاوداران کمک کند. فعالان حقوق حیوانات و مخالفان این تفریح خونین در تلاشند با فشار بر مقامات اسپانیا کمک مالی به این بازی‌ها را از بودجه کشور حذف کنند. با توجه به وضعیت کنونی به نظر صنعت گاوبازی در اسپانیا از روزهای اوج و شکوهش دور و دورتر می شود.
اینجا باغ وحش ماداگاسکار است، در شهر نژنی نوگورود در غرب روسیه. وقت گردش و تفریح رسیده و این ببر کوچک با دوستش بازی می کند. رفاقت سگ و ببر. شهرزاد نام ببر مادی باغ وحش ماداگاسکار است که در ماه آوریل 3 توله به دنیا آورد. بعد از تولد ببر مادر توله ها را طرد کرد و 2 توله به باغ وحش دیگری فروخته شدند. حالا کارکنان باغ وحش از توله باقی مانده نگهداری می کنند.
خیلی سخت بود، به خصوص هفته اولی که از مادرش جدا شده بود. نمی دونست چرا دیگه شیر مادر نیست و باید به جای شیر بز بخوره. ما به دستور دامپزشک به شیر بز ویتامین و پروبیوتیک اضافه می کنیم و بهش می دیم. وقتی کوچیک‌تر بود 6 بار در روز شیر می خورد. در طول شب هم مراقبش هستیم، درست مثل یه بچه. غذا کم میخوره ولی چند بار میخوره.
حالا که ببر کمی بزرگتر شده، کم کم به رژیم غذاییش گوشت هم اضافه میشود، ولی همچنان غذای اصلی او شیر است. این ببر کوچک تحت نظر دامپزشک است تا وضعیت سلامتش کنترل شود. با اینکه طول ببر دور از مادر و برادرانش تنها مانده، شرایط جسمی خوبی دارد. لیلو، سگ باغ وحش، هم مراقب اوست. بازدید کنندگان می توانند بازی ببر و لیلو را از نزدیک تماشا کنند.
اولین باری که ما یه همچین چیزی رو آزمایش میکنیم. ما یه سگ داریم که رابطه خوبی با بچه گربه ها داره. توی آزمایش سگ رو داخل قفس توله ببرا بردیم. از اون به بعد مراقب توله هاست و با اونا به گردش میاد.
توله ببر باقی مانده نیز به زودی به باغ وحش دیگری فروخته میشود. بسیاری از باغ وحش ها ببرهای بالغ و توله های تازه متولد شده را میفروشند. فعالان حمایت از حقوق حیوانات میگویند جدا کردن ببرها از گروه‌های خانوادگی کوچکشان و تغییر مداوم محیط زندگی آنها سلامت جسمی و روحی این حیوانات را به خطر می‌اندازد. آنها نگهداری و پرورش ببرها در قفس را ظلم به حیوانات و اقدامی غیر اخلاقی می‌دانند. برای حفظ تنوع زیستی، مراقبت از حیات وحش در مناطق حفاظت شده گزینه‌ای بهتر از باغ وحش است.
ناسا به تازگی جدیدترین کاوشگر خود را به مریخ پرتاب کرده. یکی از فناوری‌های مهمی که همراه این مریخ نورد فرستاده شد، ماکسی است. ماکسی یک درخت مکانیکی است که قرار است با هدف تولید اکسیژن در مریخ آزمایش شود. ماکسی تقریباً هم اندازه یک باتری اتومبیل است. این درخت به زبان ساده میتواند مولکول دی اکسید کربن را بشکافد و اکسیژن خالص آزاد کند. 95% از اتمسفر مریخ را دی اکسید کربن تشکیل میدهد.
در سفر به مریخ برای گروه 4 نفره باید حدود 25 تا 30 تن اکسیژن همراهشون بفرستیم. برای چی؟ نه برای تنفس فضانوردان. اون که کار راحتیه. چیزی که براش به اکسیژن نیاز داریم موشکیه که قراره اونا رو از سطح مریخ بلند کنه و به زمین برگردونه. سوخت موشک برای سوختن به مقدار زیادی اکسیژن نیاز داره.
این پروژه با هدف استفاده از منابع موجود در مریخ راه اندازی شده است. از آنجایی که انتقال درختان طبیعی به مریخ برای تولید اکسیژن غیر ممکن است، محققان ماکسی را تولید کرده اند. این وسیله درست مانند یک درخت دی اکسید کربن موجود در مریخ را می گیرد و بعد از یک فرایند شیمیایی هر ساعت حدود 10 گرم اکسیژن تولید می کند.
ماکسی میتونه یک سگ کوچیک رو زنده نگه داره. برای اینکه من و شما بتونیم زنده بمونیم، اونم وقتی آروم نشستیم، به ساعتی 20 گرم اکسیژن نیاز داریم. روی مریخ برای یک گروه از فضانوردان در ساعت حدود 2 تا 3 کیلوگرم اکسیژن باید تولید کنیم، نه 10 گرم.
محققان ناسا امیدوارند در طی مأموریت مریخ نورد ماکسی را چندین بار آزمایش کنند و هر دو ماه یک بار آن را برای چند ساعت روشن کنند. ناسا میگوید در آینده برای تولید اکسیژن مورد نیاز فضانوردان باید ژنراتورهایی 100 برابر بزرگتر از ماکسی به مریخ بفرستند. آن هم حداقل یک سال زودتر از سفر انسان ها. با این حال اگر ماکسی موفق عمل کند، هنوز مشخص نیست فضانوردان در مریخ چه زمانی بتوانند از ژنراتورهای این چنینی استفاده کنند. ناسا امیدوار است اولین انسان‌ها را تا حدود 15 سال دیگر به سیاره سرخ بفرستد.